به نام خدا. بازی در نقش خدا. جبرگرایی ژنتیک و آزادی و اختیار بشر. مؤلف تد پیترز. ترجمه عبدالرضا سالار بهزادی. مشخصات نشر: تهران، نشر نی 1386. مشخصات ظاهری 448 صفحه. تاریخ ضبط 10 بهمن 1394. نام گوینده بیتا مروج. این کتاب در بخش نابینایان کتابخانه فاطمت الزهرا وابسته به شهرداری اصفهان تهیه شده است.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف.
مقدمه مترجم صفحه 9. پیشگفتار صفحه 19. درآمد صفحه 25. فصل 1. بازی کردن نقش خدا با دی ان ای. صفحه 35. طرح مجموعه ژن‌های انسانی چیست؟ 38. افسانه ژن چیست؟ 43. پرومته و افسانه ژن. 49. بازی کردن نقش خدا یعنی چه؟ 53. کدام مقدس است؟ خدا یا آفرینش؟ 62. 4. آزادی. 66. آزادی و نیکوکاری. 73. ذاتشناسی و اخلاقیات. 85. فصل 2. جبرگرایی عروسکی و جبرگرایی پرومتی. 89. زیستشناسی مولکولی. 94. ژنتیک رفتاری. 102. روانشناسی تکاملی معروف به زیستشناسی اجتماعی. 107. آیا ژن خودخواه به طور کامل تعیین کننده ماست؟ 111. منتقدان زیستشناسی اجتماعی. 124. تقلیلگرایی در افسانه ژن. 134. انسان شدن. 144. درد و رنج، مرگ و رستاخیز. 148. فصل 3. ژن جنایت و تبهکاری، داغ ننگ و گناه اولیه. 157. ژنی برای خشونت. 161. آیا کروموزوم تبهکاری وجود دارد؟ 165. ژن‌ها تبهکاری و نژاد. 172. ژنتیک فرضیه پردازانه. 177. اعتیاد به الکل آیا در ژن‌های ماست؟ 182. تنین اخلاقی قوس ناقوس. 188. بازگشت به گناه اولیه. 198. جایگزینه های مانوی، پلاژی و آگوستینی. 202. امر طبیعی به منزله امر خیر و با این حال فاسد. 206. ارتباطی بودن و همبستگی در گناه. 211. نتیجه گیری. 218. فصل 4. به اصطلاح ژن همجنسگرایی و اخلاق منطبق با علم. 221. آیا واقعاً یک ژن همجنسگرایی وجود دارد؟ 225. ژن‌های من مرا تبرئه می‌کنند. 237. ژن‌های من مرا گناهکار می‌سازند. 248. باز هم گناه اولیه. 251. زنان و مردان همجنس باز در کلیساها. 253. نتیجه گیری. 256. فصل 5. آیا ما باید حق مالکیت خلقت خدا را به ثبت برسانیم؟ 259. بیانیه چه گفت؟ 262. اخفال چگونه روی داد؟ 264. دیگر موضوعات فوری و اضطراری. 270. الهیات درخواست مشترک علیه ثبت حق مالکیت انسان و حیوان. 272. اختلاف بر سر ثبت مالکیت زنجیره‌های DNA 280. آیا دولت باید حق مالکیت داشته باشد؟ 288. آیا درست است که ما مالکیت موجودات زنده را به ثبت برسانیم؟ 298. درباره مهندسی ژنتیک بین الانواع چه میتوان گفت؟ 304. توصیه هایی در نتیجه گیری. 306. فصل 6. مسئله دخالت نطفه‌ای. 311. جسمی در برابر نطفه‌ای، درمان در برابر بهسازی. 314. بهسازی و ارتقای نطفه‌ای، نگاهی دقیق‌تر. 321. اخلاق ژنتیک بین نسلی. 329. آینده هنوز نیامده و اخلاقیات آفرینش. 333. نتیجه گیری. 335. فصل 7. الهیات آزادی. 337. آیا ما طالب آزادی و رهایی از قید طبیعت هستیم؟ 344. شخص و جهان. 347. آزادی و اختیار و تقدیر. 353. تقدیر و تعریف. 358. رستاخیز و کالبد روحانی. 362. آزادی و اختیار الهی و آزادی و اختیار بشری. 364. ضربه یا شوک ظهور و اخلاقیات پیشپندارانه. 369. نتیجه گیری. 373. پیوست الف. بیانیه درباره کشف ژن همجنسبازی. 379. پیوست ب. بازی کردن نقش خدا با دیوید هید. 383. یادداشت ها. 387. واژه‌نامه. 429. صفحه 9. مقدمه مترجم. در گفتگویی گفته بودم قرن 20 قرن فلسفه نبود. در گفتگوی دیگر مصاحبه کننده محترم آن قول مرا به چالش کشید و از من خواست تا در آن باره روشن‌تر سخنگویم. در توضیح و تبیین اندیشه خود ضمن دلایل دیگر و سخنهای دیگر گفتم که در قرن 20 شتاب تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مهمتر از همه پیشرفت علم و تکنولوژی چنان سریع بود که فلسفه و حکمت علاوه بر آن که بسیاری از حوزه‌های تحت پوشش خود را از دست داد و آنان را به صورت علوم و یا رشته‌های دانش و معرفتی مستقل از خود دید و علاوه بر آن که خود فلسفه مانند سایر دانش‌ها و علوم به شاخه‌های تخصصی و در برخی موارد بین‌المعرفتی منشعب شد، مانند فلسفه علم، فلسفه اقتصاد، فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماع، فلسفه پزشکی و غیره، و دیگر شاهد قولهای نظام سازی که از منظری کلی و جامعه نگر در صدد تبیین کل هستی برمی آمدند و هگل را باید آخرین آنها دانست نبودی، خود فلسفه ناب همچون همه شاخه های تخصصیش مجبور به تبعیت از تحولات و پیشرفت های صورت گرفته در سایر رشته های معرفت و به ویژه علوم طبیعی و فیزیک و فناوری شد. کتاب حاضر را می توان شاهدی بر قول من دانست. سرعت تحولات و پیشرفت‌های مورد اشاره به ویژه در ربع نهایی قرن 20 چنان بود که تمامی شاخه‌های فلسفه و از جمله علم الاخلاق یا فلسفه اخلاق، اتیکس و مهمتر از آن الهیات و دینشناسی، تئولوژی برای قرار دادن خود در مسیر این تحولات و تطبیق خود با آنها و یافتن پاسخ و یا دقیق تر گفته شود مطرح کردن سوالات فراوان و بسیار مهمی که این تحولات و پیشرفت‌ها در برابر آنها قرار داده بودند سخت به تکاپو افتادند. تکاپویی که هنوز نیز نتوانسته است آن رشته‌ها را با آن تحولات همگام سازد. چرا چنین می‌گویم؟ در اوایل دهه 1970 میلادی که نگارنده این سطور در خارج از کشور به تحصیل مشغول بود، مباحثی که در کتب درسی و در کلاس‌های درس و سخنرانی فلسفه اخلاق مطرح می‌شدند، عمدتاً مباحثی بودند که از قدیم الایام از زمان افلاطون و ارسطو یا از عهد آبای کلیسا موضوعات مورد بحث علم الاخلاق را تشکیل می‌دادند. موضوعاتی از قبیل احسان و نیکوکاری، خیر و شر، فرد و جامعه، جنگ و صلح که به هر حال مباحث بنیادی علم الاخلاق به شمار می روند. اما مسئله این بود که مصادیق مطرح مصادیقی کهنه بودند که مثلا جدیدترین و تازه ترین آنها به مسائلی چون سلاح‌های کشتار جمعی یا در مبحث انتحار مثلا به سؤال روا بودن انتحار در برخی موقعیت‌ها، همچون انتحار بیماران لاعلاجی که ادامه زندگی آنها جز دردی روزافزون و چاره ناپذیر برای بیمار و اندوه روزافزون اطرافیان به همراه نداشت، و یا حداکثر در کلاس‌های استادانی که پیشروتر بودند به مسئله سقط جنین و حتی در برخی موارد به بحث روابط جنسی آزاد می‌پرداختند. اگرچه از آن سالها تا کنون قریب به 30 سال بیشتر نمی گذرد، پیشرفت تحولات چنان شتابی به خود گرفته است که زندگی روزمره آدمیان غالباً از همراهی و همگامی با آنان عقب می ماند. این تحولات از سویی برای برخی از مباحث دینی می توانند پاسخ مناسبی فراهم آورند. مثلا علمای دینی به ویژه در ادیان ابراهیمی می توانند اشارات کتب مقدس خود، مخصوصا اشارات قرآن کریم، به نگاشته شدن سرشت آدمی در لوح محفوظ ازلی را به ژنوم انسانی تعبیر کنند. اما از سوی دیگر مشکلات و معضلات و سوالاتی که این پیشرفت‌ها در برابر اخلاق و نیز الهیات قرار دادند به مراتب بیش از سوالاتی است که با تعبیراتی می‌توانند پاسخگویی برای آنها فراهم آورند. به عنوان مثال، با عادی شدن سفر به ماوراء جو و اقامت‌های طولانی چند ساله در ایستگاه‌های فضایی در حال حاضر دست کم برای متخصصان و فضانوردان آموزش دیده، صرف چگونگی عمل به فرایض دینی خود به مسئله قامزی در شرعیات تبدیل شده است. اما بسیار مهمتر از اینها مباحثی است که به ویژه پیشرفت‌های علم زیست‌شناسی و ژنتیک جدید و توانایی انسان برای نه فقط دستکاری در ژن‌های آدمی و تغییر سرشت او، بلکه اصلاً خلقت انسان و دیگر موجودات زنده، حتی موجوداتی جدید در آزمایشگاه‌ها در برابر انسان، نه تنها از نظر الهیات شناسی، بلکه حتی مهمتر از آن از نظر اخلاقی قرار دادند. آیا انسان با وجود چنین توانایی از نظر اخلاقی باید اجازه به فعل درآوردن این توانایی را داشته باشد؟ این توانایی بشر که هر روز ابعاد گسترده‌تر و جدیدی نیز به خود می‌گیرد، از یک سو چشم‌اندازی مهیب و خوف‌آور را در برابر ما قرار می‌دهد و از سوی دیگر نوید فردایی روشن را رها از دردها و رنج‌هایی که تاکنون بشر آنان را به عنوان جزئی ناگزیر و اجتناب ناپذیر از هستی خود بر زمین پذیرفته بود به ما عرضه می‌دارد. در اینجا آنچه که میتواند به عنوان عنصر تعیین کننده سرنوشت نوع بشر و سیاره زمین به طور کلی نقشی اساسی ایفا کند، اخلاق انسانی است. میبینیم که با وجود و در برابر همه تحولات و پیشرفت‌های علمی بشر، اینک نیز همچون همیشه تاریخ یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل کنترل کننده اخلاق بشری، دین و باورهای مذهبی انسان است. آیا انسان اجازه دارد ولو اینکه با داشتن علم و توانایی انجام کار وارد حیطه‌هایی شود که تا کنون قلمروهای انحصاری خداوند یا طبیعت به شمار می آمدند؟ تا کنون خلقت از نظر متدینین و مؤمنان خاص ذات قدسی بود و از دیدگاه دهریون مختص نیروهای فوق بشری طبیعت. اما اینک این انسان است که به ظاهر چنین می نماید توانایی شریک شدن در این امر را دارد. سرنوشت بشر که تا حدود زیادی بستگی به خصوصیات جسمی، روحی و فکری فرد دارد، تا کنون باز از نظر مؤمنین تقدیری بود که خداوند برای افراد رقم زده بود و از دیدگاه دهریون راغم آن نیروهای طبیعت شمرده می شد. اما اینک این انسان است که میتواند نه فقط خود و انسانهای معاصر خود را از درد و رنج آنگونه بیماریها رهایی بخشد، بلکه سرنوشت نسلهای آینده را از این نظر برایشان تعیین کند. اگر تا کنون نزدیکترین نقشی که انسان میتوانست به خدا از این جهات ایفا کند در اعمال جراحی پزشکان جراح و یا تصمیم گیری آنان به قطع یا ادامه کار دستگاه‌های کمکی پزشکی برای تداوم بخشیدن به حیات فیزیکی برخی بیماران مبتذل خلاصه میشد، اینک انسان به یکی از بزرگترین حیطه‌های قدرت خداوند از نظر انسان وارد شده است و میتواند یا دستکم خود میپندارد که میتواند، چون او حیات تازه بیافریند و سرنوشت زیست شناختی و بیوژنتیک مخلوقات را رقم بزند. میگویم میپندارد که میتواند، چرا که در نهایت به باور من بشر هرگز قادر به آفرینش در آن معنای متعالی که خاص ذات خداست، یعنی کرییشیو اکس نیهیلو، یا آفرینش از هیچ نیست و نخواهد بود، چرا که هر آنچه وی بیافریند در غایت و در تحلیل نهایی جز ترکیب مواد یا تغییر مواد یا جابجایی مواد نمیتواند باشد، زیرا همیشه برای عمل آفرینندگی خود به ماده اولیه نیازمند است که در طبیعت به هر شکل وجود داشته باشد. نویسنده بحثی بسیار جالب در این باره در فصل اول کتاب ارائه می دهد و کار آفرینش خداوند را به دو وجه creatio ex nihilo و creatio continua یا خلقت مداوم یا آفرینش سیروری تقسیم می کند. کتاب حاضر این قدرت و توانایی شگفت و نوین آدمی را همراه و در تلفیق با بحث قدیم جبر و اختیار از دیدگاهی تلفیقی از اخلاق و دینشناسی یا به تعبیری اخلاق دینشناختی تئولوژیکال اتیکس به بررسی می نشیند. پروفسور تد پیترز، مؤلف کتابی که در دست دارید، از جمله علمای دینشناسی مهم و تاثیرگذار در ایالات متحده آمریکا و از جمله مهمترین آنان در دو دهه اخیر است که بیشترین توجه خود را معطوف به بحث‌های دینشناختی و نیز اخلاقی علم ژنتیک زیست‌شناختی بایوژنتیکس و اخلاق ژن‌شناختی ژنتیکس ساخته است و بخش عمده آوازه و نفوذ خود را نیز مدیون بحث‌ها، مقالات و کتب متعدد و آرا و اندیشه‌های خود در این مباحث است. وی بر این عقیده است که انسان تنها آفریده خداوند است که خداوند خود با آفریدن او شبیه به خود و دمیدن روح خود در او به وی اجازه شریک شدن با خیش در خلقت سیروری و آفرینش مداوم را بخشیده است. از همین روی وی انسان را با وام گرفتن اصطلاحی ابدایی از فیلیپ هفنر، مخلوق شریک در خلقت created co-creator می‌خواند. لذا به باور او تلاش‌های علمی انسان در این را نه فقط تلاش برای نشستن به جای خداوند و ایفای نقش او نیست، بلکه تحقق بخشیدن به رسالتی است که خداوند بر عهده انسان گذارده است. در این میان گذشته از اشتباهات غیر عمد که در هر فرایند بشری گریز ناپذیرند و جزی از طبیعت کار انسانی محسوب می شوند که او را از خداوند متمایز می سازند، به دلیل طبیعت انسان و ضعف‌ها و شری که بخشی از طبیعت او را تشکیل می دهد، امکان سوء استفاده برخی از دانشمندان و دیگر گروه‌ها از این توانایی همچنان که از هر امر دیگری وجود دارد، گیرم اهمیت این امر می تواند این گونه سوء استفاده ها را برای بشر و کل جهان به گونه مهلکی خطرناک و تهدیدآفرین سازد. اما به عقیده نویسنده این امر نباید مانع دستیابی بشر به دانش و به توانایی گردد که خداوند خود بار سنگین رسالت آن را بر شانه او گذاشته است. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدند. تد پیترز به درستی بران است که انسان برای ایفای نقش خدا باید نخست انسان بودن را بیاموزد. وقتی که او انسان بودن را آموخت، آنگاه خود هرگز در صدد بازی در نقش خدا بر نخواهد آمد. پروفسور تد پیترز در حال حاضر استاد الهیات نظاممند سیستماتیک تئولوژی در حوزه علمیه دینی لوتری، لوتریان تئولوژیکال سمیناری و اتحادیه تحصیلات تکمیلی الهیات گراجویت تئولوژیکال یونین در برکلی کالیفرنیا مدیر برنامه دوره علم و دین دایرکتور ساینس اند ریلیژن کورس در مرکز الهیات و علوم طبیعی در اتحادیه تحصیلات تکمیلی الهیات GTU و سردبیر نشریه دیالوگ نشریه تخصصی در الهیات است. وی همچنین از مؤسسین تریبون آزاد مشورتی سلول‌های پایه کوفاندر استم سل ادوایسری فروم است. از جمله تألیفات وی علاوه بر مقالات متعدد در نشریات مختلف باید به کتاب‌های زیر اشاره کرد. گناه سین 1994 خدا در تثلیث God as Trinity 1993 و کتاب حاضر که در سال 1997 منتشر شد. آخرین کتاب وی از خلقت تا خلقت جدید From Creation to New Creation است که در سال 2003 منتشر شد و وی در تألیف آن با مارتینز هیولت همقلم بوده است. کتاب حاضر را می توان تا کنون مهمترین اثر پیترز دانست که تأثیر فراوانی نه فقط در آمریکا بلکه در تمامی جهان بر بحث‌های اخلاقی و دینشناختی علم ژنتیک جدید داشته است. مترجم توفیق در ترجمه این کتاب را که فاجعه بم وقفه ای طولانی در آن انداخت همچون همیشه مدیون حمایت، همدلی و همراهی یار و یاور همه زندگیم، همسرم و نیز نور چشمانم شهرناز و دلناز می دانم. اگرچه فاجعه زلزله و بیماری های نگارنده که از جمله پیامدهای آن فاجعه بودند باعث وقفه نزدیک به یک سال در جریان ترجمه این کتاب شدند، از سوی دیگر ساعات متمادی که صرف این امر پس از شروع به کار مجدد می شد گاه تنها مفر مترجم برای فراموشی موقت اندوه سنگین و پایان ناپذیر فاجعه به حساب می آمدند. انتشار این کتاب را بیش و پیش از هر چیز به حمایت‌ها و همدلی‌های بی‌دریغ و الطاف بزرگوارانه، صبورانه و دوستانه سرورم جناب آقای همایی مدیونم و پس از آن به یاری بزرگوارانه سایر مسئولان و دستندرکاران امور در نشر نی. خداوند به همه خدمتگزاران راستین فرهنگ این مرز و بوم توفیق عنایت فرماید. اما کاستی ها که بیشک فراوانند همه از قلت بضاعت این قلم سرچشمه می گیرند. امید آنکه سروران فاضل و بزرگوار به ویژه عالمان فاضلی که در مباحث مطرح شده در این کتاب صاحب نظر و متخصصند با راهنمایی های خود و تذکر و اصلاح اشتباهات و لغزش های مسلمن فراوان این ترجمه بر این کمترین شاگرد خود منت گذارند. دیگر آنکه پابرگ‌ها توضیحات مترجمند و یادداشت‌ها و پی‌نویس‌ها و ارجاعات مؤلف در آخر کتاب آورده شده اند. برگ سبزیست تا چه پسند افتد و چه در نظر آید. عبدالرضا سالار بهزادی 1386 صفحه 17 ترجمه این کتاب ناچیزترین پیشکش به خاطره یه روح بزرگ و لطیفی است که حقارت خاک و روزمرگی را تاب نیاورد و تا هجرت و رجعت به باغ ملکوت رنجی کشید و در کنارش کشیدیم که مپرس. این ترجمه را با این امید به روح بزرگ و آسمانی مادرم و همه بیماران مبتلا به آلزایمر و نیز دوستداران و اطرافیان آنها تقدیم می کنم که علم این راه مهیب و پرخطر و حائل به سوی معرفت خدا بری و منزه از همه شرارت‌های ابلیسی، برتر از همه حقارت‌های خاکی و بس بالاتر از مغاک سیاه بیپایانی که گاه چه بسیار روح رهگم کرده ی آدمی می تواند در آن فرو افتد. انسانهای دیگر را از رنجی که او کشید و آنهای دیگر کشیدند و می کشند برای همیشه مصون دارد. آمین. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. عین سین ب.
audiobookpress.com